أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در سرمایه به این فرع هفتم رسید، بزای المهن. تو این مغازه گفتیم که یه اجناسی هم هست، اینا هم جز رأس المال حساب میشه. دونه دونه مصادیق رأس المالی که بحث میکردیم، یکی از مصادیق رأس المال اون کالاهایی که در این مغازه گذاشته شده. این کالاها خلاصه جز مصادیق رأس الماله. منتها یه سوالاتی و یک احکامی تو همین زمینه کالاها هست، مقصد مسئله اینکه مال خمسش رو چجوری حساب بکنیم. یکی از استفتاءاتی که از مرحوم آقای خویی بوده اینه که اگر یک تاجری کالایی از خارج وارد بکنه، کالای وارداتی، لو ان تاجرا یستورد بضاعتا من خارج البلاد و کان سعر و شراء 1000 دینار، قیمتش 1000 دینار بوده و با اجور نقل و تخزین و اینجور چیزا 200 دینار هزینه اضافی پیدا میکنه، مع اجور نقل و تخزین و غیر ذلک کلفت همه اتی دینار اضافی، یا 200 دینار هم باید خرج اضافی بکنه. کالایی که آورده 1000 دینار، اون خرج اضافی نقل و انبارداری و اینایی که میده برای انبار و نقل و اینا، این هم میشه 200. حالا و اراده بیعها به سعر الجمله به 1500 دینار و به سعر المفرد به 2000. این خیلی مسئله مهمیه الان تو بازار، این مسئله بسیار مهمه. میگه حالا این کالا رو که آورده اگه بخواد همشو بفروشه 1500 میفروشه، مثل میگه فروشه که میگه باید صندوق برداره ارزون در پاد میحساب میکنم، این هم میخواد کالاشو همه رو در بستی بخواد بفروشه ارزون در حساب میکنه، برای اینکه مردم بخرن همش بره قیمت رو میاره پایین. میگه همشو میخوای ببری ارزون میدم، این هم میگه همشو بخوای ببری 1500 پاد حساب میکنم، اما اگه خورده فروشی بخواد بکنه 2 تومن کمتر به شما نمیده. خب این 2 تا قیمت شد. حالا فجاع رأس و سنت هیچی شما از رفت مخته، این بند خدا کالا رو دستش مونده ولم یبه منها شیئاً بعد. حالا این بنده خدا داره میگه که آیا خمسشو به ملاحظه اون قیمت شرا بدم یا با اون قیمت تکلفه بدم؟ یه قیمت شراش 1000 بود، خب این 1000 قیمت داشت، من 200 دادم من اینو بیارم اینجا، اون 200 که قیمت واقعا چیزی که نبود که، پابند تموم شد به خاطر اینکه از یه شهر دیگه آوردم اینجا، پول انبار دادم، این پول خود کالا نبود. قیمت کالا رو من چطوری باید حساب بکنم؟ تو اون شهر 1000 بوده همش، تو این شهر خودمون آوردم یه 200 خرج انبارداری و حمل و نقل دادم، مال خود قیمت کالا نیست، اما خودم که میخوام بفروشم. باز دوباره شما چه نوع مشتری هستی؟ عمده فروشی و سر من 1500 بد میدم، خورده فروشی 2000 میدم، حالا میخوام خمسش حساب بکنم، به کدوم قیمت حساب بکنم؟ آیا به سعر شرا، سعر تکلفه یعنی با اون 200 تومنه، یا سعر بی بل جمله، یا سعر بی بل مفرد، یا اصلا برم تو بازار ببینم قیمتش چنده؟ یا خب تو قیمتش تو بازار مثلا تو شهر خودمون 1300، باز دوباره قیمت دیگه ای از اینو وسط من گیر کردم، تو بازار میرم مثلا 1,300,000 1,400,000، این نوع قیمته. خودم بخوام بفروشم عمده ای 1,500,000 میدم، یا مثلا خورده ای بخوام بفروشم 2 میدم، حالا شاید تو بازارم مثلا بین این دوتا باشه مثلا 1,700,000 سعر قیمت ها. من به کدوم قیمت حساب کنم؟ 1000 حساب کنم؟ 1200 حساب کنم؟ 1500 حساب کنم؟ یا 1700 حساب کنم که الان تو بازار بعضی دارم میدن؟ یا 2000؟ 5 تا قول مختلف. یکی از این 5 تا قول شما تحویل بدید به این بنده خدا. ببینید از طرف واقعا میخواد حساب بکنه، بهش میگن به قیمت فعلیش حساب بکن. این 5 نوع تصویر مختلف برای شما متبحر بوده، معلوم چی سوال کننده اهل فهم بوده قشنگ، یعنی واقعا ما همه چی حساب کرده، همین رو فروز و محتمله رو مثل یه عالم نشسته همه فروز و محتمله رو قشنگ برای شما تصویر کرده. تو بلد دیگه قیمتی که خریدم این قیمته، تو اینجا آوردم اینقدر روش گذاشتم، قیمتی که میخوام بدم عمدش اینه، قیمت خودش اینه، قیمت تو بازار شهر خودمون هم اینه، با کدوم قیمت حساب کنم؟ معلومه های خود. بعدم یه صحبتی پرسیده، و هل یختلف الحب فی ما اذا کان یبیع بالمفرد فی دکان الله ولکن یعتمد فی تجارتی به درجه الاولى علی بیع الجمله ام لا. میگه من اولویتم اینه که اینو مفرد، اینو عمده ای بفروشم، اما تو مغازه که بیارم به قیمت مغازه من میتونم رد کنم. اونجا آیا اعتماد کنم به این که من خلاصه اولویتم اینه که اینا رو به جمله عمده ای بفروشم همه رو با هم، اینو بیام ملاحظه کنم و بیام قیمت هم عمده ای رو حساب بکنم؟ میخواد خمس کنم در میده. میگه اولویت هست که من به اون قیمت 1500 حساب کنم، چون قصدم و اولویتم اینه که به اون قیمت بدم. اینم از این مرموهای خوی میفهمن یکفی فی اداء الخمس التقویم جملتن حسب قیمت سوقیه. ببینین چجور حساب میکنن، نمیگن تو چه قیمتی میخوای بدی، تو هر قیمتی میخواستی بدی بده، کاری به تو نداریم، ما میخوایم این رو که شما مرددی که خورده فروشی کنی یا عمده فروشی، مرددی احتمال هر دوش هم هست، اولویتت هم عمده فروشیه، اما نه به اون قیمتی که خودت نیت کردی، کاری به اون قیمت نداری، نیت شما ملاک قیمت گذاری نیست. تو بازار عمده فروشیش چنده؟ اولا پس ملاک قیمت خریدت نیست. ببینید این چرا ملاک قیمت خرید نیست، چون که اصلا من باید قیمت عرفیه رو تو بازار بسنجم، قیمتش خرید شما غیر قیمتیه که تو بازار داره، یعنی این چی الان چقدر ارزش داره، ممکنه شما ارزونتر خریدی، ممکنه تو یه بلد دیگه ای ارزونتر بوده، درست یا نه؟ شما از یه بلد دیگه خریدی اینو منتقل کردی به اینجا، قیمت بلد دیگه مهم نیست، بیعت اینه که تو همینجا تو عرف اینجا قیمت بازاریش چنده. پس اون قیمت سوقی غلط، اون قیمت دوم که هزینه حمل و نقل و انبارداری هم بود اضافه میکردی اونم غلط، اونم که ربطی به قیمت نداره، درست؟ پس اینا هیچی، قیمت تموم شده برای شما ملاک نیست. ملاک اینه که این جنس الان تو بازار چند میارزه، درست یا نه؟ این جنس الان توی بازار چند میارزه، ملاک اینه، درسته؟ این جنس الان تو بازار چقدر میارزه؟ خب حالا خورده فروشیش چقدر میارزه یا عمده فروشیش؟ یه معضله ایه، ما همش اینو تو بعض، یعنی تمام بازاری به این مبتلا میشن، یعنی چیزی که شما وقتی میخوای خمس اجناس تو خونتون هم حساب بکنین الان بهش مبتلا میشین. ببینید قیمت گاهی وقتا متفاوته برای مغازه دار بین دو تا قیمت، قیمت بازاری این شی گاهی وقتا قیمت عمده فروشیشه، گاهی وقتا قیمت چی؟ خورده فروشیشه. این الان بازاریه باید چیکار بکنه؟ ملاک چیه؟ خب ببینید آقای خویی چون هر دو احتمالو داره، نسبت به اون قیمت بیشتره براعت رو جاری کرده ظاهرا، گفتم اون ملاک با قیمت عمده فروشی، تو احتمالا عمده میفروشی، رغبتت به عمده فروشی هم بیشتر بوده، اما فرض کن رغبت هم نباشه، هر دو تا احتمال هست، درست یا نه؟ تو خمس ما اون قیمت کمتره رو ملاک میگیریم. بعضی هم این تعبیر رو دارن، حالا بعد از تو مباحث برسیم، تو بعضی استفتاءات بعضی از آقایون هم هست، وقتی شما میگی مثلا این پارچه رو من میخوام قیمتش خمسش رو بدم، میگی خود تو بازار ببین هر قیمتی داره بدی، خب نمیدونم، یکی در مغازش میرم تو بازار اومده به من میگه این پارچه تو 500 هزار تومن میارزه، یکی دیگه میگه 300 هزار تومن میارزه میخوای بهت بدم، اون یکی میگه من 500 تومن قیمتش 500 گذاشته، یکی مغازه هم خب دیدین که اختلاف قیمت خیلی داره، درسته؟ خب حالا من کدوم ملاک بگیرم برای خمس؟ آیا بالایی رو بگیرم که بدونم یقینا تکلیف خمسم رو ادا کردم، پایینه رو بگیرم براعت جاری کنم، یا یه قیمت متوسط به قیمت این دوتا رو بیام بگیرم، مثل مصالحه که میگن حاکم شهر میگن مصالحه کن، تو مصالحه معمولا میگن به قیمت پایین و بالا مصالحه کن، یعنی وسطش رو بگیر، خیلی ها برای مصالحه میگن وسط، قیمت وسط رو انتخاب کن، وقتی اختلاف در قیمت باشه یکی بالاتر میگه یکی پایین‌تر باشه، مثل تو بدهی اون میگه تو اینقدر بدهی داری، یا حتی خمس رو میخواد خمس بدین میخواد مصالحه کنه، دو میلیون بدم یا 1500 بدم، و این حساب میشه دو، و این حساب 1500 میگه حالا 1750 بدم. نه من و نه تو، همون قیمت وسطیه. این الان چیکار بکنه؟ ببینید تو اینجور موارد میگن که آقا اون قیمتی که تو بازار تو میدونی بخری، اگه یکی میگه یه عاقلی شما میری تو بازار، یکی بهت گفت 500، یکی دیگه گفت 300، میدی 500 رو بخری؟ نمیری بخری که. وقتی که شما تو بازار میری میخری، عرف و عقلا قیمت های مختلف میبینن، اون قیمتی که میشه خرید تو بازار در سوق هست، و قیمتی که پایین تری که شما میری تو بازار خرید میکنی اون ملاکه. البته اگه پایین تر قیمت بخواد اون رفاقت بده، اون نوا بگه حالا چون شمایی مثلا من خواهد رو دخل بدم، از میخوام سودم نگیرم، اون ملاک نیست. اونی که قیمته، قیمت گذاری ها متفاوته تو بازار، اون قیمتی که قیمت پایین تره، اون ملاک برای اینه که شما بگی به این قیمت میشه از بازار خرید، این قیمت سوریشه، نه قیمت متوسط.
قیمتی داره ولی تا ما بریم میگه
ملاک فروش شما نیست. ببینید قیمت جنس جنس تو بازار چقدره. حالا قیمت، نه قیمتی از شما حاضره بخره، با ممکن از شما نصف بخواد بخره، درسته؟ اون ملاک نیست. عرض کردم ملاک قیمت این جنس تو بازار چقدره. بعضی قیمتش یه ذره بالاتر میگن، بعضی پایین تر میگن. کدوم ملاک اون که پایین تر میگه؟ تو بازار وقتی قیمت ها متفاوت بود، قیمت پایین تر همیشه ملاک است، نه قیمت متوسط، نه قیمت بالا. قیمتی که شما میتونی تو بازار بخری، اگه شما بودی میرفتی بازار 300 میخریدی، نمیرفتی 500 پول بدی، این ملاکی بر قیمت گذاریه. پس این نسبت به قیمت عمده یا قیمت خورده وقتی که میخوایم حساب بکنیم، همیشه اینو ملاک قرار میدیم. حالا تو اینجا چون جنس و طرف هم میتونه عمده فروشی کنه، خودش مغازه داره دیگه، هم میتونه خورده فروشی کنه، قیمت عمده این جنس تو بازار چقدر، همونقدر خمسو بده. حالا اگر بیاد سوال دومو بپرسه که نپرسیده، بگه آقا عمده فروشی بعضی تو بازار، مثلا فرض کنید که من الان 1500 میخوام بدم، بعضی 1400 میدن، درسته؟ نه من 100 تا بالاتر میگرفتم، بعضی ارزونتر هم میدن، عمده فروششون 1400. اینجا جواب اینه که اونم 1400 بده. یعنی ملاک قیمت عمده فروشی است، درست، در بازار. حالا اگر قیمت اختلاف شد، چه تو قیمت عمده فروشی چه تو قیمت خرده فروشی تو بازار، یکی گفت 1400 عمده شو میدم، یکی گفت 1500 میدم، شما 1400 بگیر، این ملاک بر خمسه. خیلی خوب قشنگ ملاکش منقع و عالی، خیلی خوب راحت. پس ببینید آیه خویی اینو اومدن گفتن، فقط ما یه قیودات اینجا میزنیم. ببینید آیه خویی فهمن یک فی فی اد، خیلی مسئله مورد اطلاع همونه با این مسئله. چون شما پارچه تو خونه داری میخوای خمسو بدی، به چه قیمت حساب میخوای بکنی؟ بعد بری سوال قیمت سوقیه پارچه رو، شما باید بری تو قیمت خورده فروشی. این آقا که خمس سرمایه‌شو میخواد بده، میخواد ببینه چون خودش میخواد عمده فروشی کنه یا خورده فروشی کنه. اینو آقای خویی فهمیدن تو میخوای بفروشی، قیمت این کالات به عنوان عمده فروشی تلقی میکنیم ما، چون هم عمده فروشی میتونی بکنی هم خورده فروشی. اگر خورده فروشی کرد، بعد اون اضافه قیمته رو بیاد خمسشو برای سال بعد بده. الان سر سال قیمت کالای تو اینقده، اما وقتی شما خودتون خواستین کالای خودتون بیان حساب بکنیم قیمتشو، شما که عمده که نمیخوایم بریم بخرین که، درسته یا نه؟ شما باید بین سوال خورده فروشی، این شو مغازه داره بین عمده فروشی و خورده فروشی بوده، عمده فروشی و ملاک گرفتن که کمتر باشه، شما باید بین سوال خورده فروشی، تو خورده فروشی هم به قیمت چی؟ پایین تر. اون که قیمتشو پایین تر میگه تو بازار، کف قیمت رو همیشه ملاکی برای قیمت سوقیه میگیرید، نه متوسط بین قیمت ها رو. چون بعضی فکر میکنن بعد متوسط قیمت ها رو ملاک قیمت سوقیه بگیرن، نه، کف قیمت، ملاک قیمت سوق هست، خمسو بر اساس کف قیمت بدین، کف قیمت خورده فروشی برای خودتون. اما اینجا چون مغازه دار بوده، قیمت عمده فروشی، باز تو میونه قیمت های عمده فروشی هم کف قیمت ملاک خمسه. این یادتون باشه، یکفی فی اداء الخمس التقویم جملتن، قیمت گذاری عمده بکن جملتن، یعنی عمده ای به حسب قیمت بازار، ولا اعتبار به ما اشتریت ولا به ما اردت البیع به. اونی که خریدی که هزار بود، اون میزان قیمتی که خریدی که هزار بود ملاک نیست. اون خلاصه انبارداری ها و اینجور چیز هم که ربطی به قیمت نداره، اون هم که مسلمن ملاک نیست، ولا به ما اردت البیع به، یعنی قیمت تموم شده برات ملاک نیست، نه قیمت خریدت، نه اون قیمتی که بابت حمل و نقل و اینا دادی که اصلا ربطی نداره، اون قیمت تموم شده برای شماست، مونه انتقال و انبارداری، اونم که اصلا ربطی به اینجا نداره، اونی هم که اراده بیع و کردی اونم ملاک نیست، شما که ملاک بازار نیستی که، شما که قیمت بازار رو تعیین نمی‌کنی که بازار خودش بر خودش قیمت داره، اون یک و 500 یا اون 2000 هم هیچ کدوم ملاک نیست. بعد ببینیم عمده فروشیش تو بازار چنده، کف اون قیمت رو بگیر خونش رو بده. ولا یزر رو که انتبیه ها مفردن فی دکان، ضرری نمیزنه بعدن که شما اینو اصلا مفردن تو مغازه هم بخوای بفروشی، این میشه جز رپ سال آینده، تو سال آینده تو بعد خودت رپ رو حساب میکنی میبینی چنده. حالا ما اینجا میگیم که اینجا پس ما دو تا صورت داریم، ما همجور مطلق نمیگیم به معنای عمده فروشی حساب کن، ما اینو مطلق نمیگیم عمده فروشی حساب کن، جنس دو تا احتمال توش هست. میگیم اعتبار در تقویم قیمت گذاری کالاها وقت تخلیص به قیمت سوقیه است، اما قیمت در سوق متفاوت بین بیع جملتن و عمده‌ای و بین بیع خرده فروشی. پس بین دو تا صورت بعد تفصیل داد. صورت اول اینی که یقین داره که سیبیعه مفردن، اینو باید حساب بکنه خمس ارتفاع قیمتش رو به قیمت سوقی مفردن. وقتی که اینو بردی تو مغازه، ببینید مثلا یه جنسی گذاشته تو انبار، یه مقدار شو آوردی تو مغازه و یقین داره این مقدار تو مغازه میفروش، اینو گذاشته برای قیمت اون خود فروشی، درست؟ پس این کالات که رفته تو مغازه خودت تو خورد به عنوان خورد فروشی فروش بره، این الان ملاکش دیگه میشه قیمت خورد فروشی. آخه خب یه دفعه همه رو گفتن قیمت عمده فروشی، درست؟ خب وقتی که شما یقین کنی که میخوای همه رو عمده فروشی بکنی، اگه یقین داری یه مقدارش خورد فروشی چیه؟ یقین کنی که مقدارش خورد فروشیه، اون مقدارش رو به قیمت خورد فروشی باید حساب بکنی. اون مقداری که دیگه یقین نداری قیمت خورده فروشی مردده که اینو خورده میخوای بفروشی یا عمده، به اون قیمت عمده حساب بکن. پس این صورت اول. صورت دوم اونی که یقین داره که سیبیعه جملتن، و همچنین اونی که تردد داره در این که آیا میفروستش جملتن یا مفردن، اینو شما حسابش کن به قیمت جمله، یعنی هر چی که جمله‌ای می‌فروشی، چون قیمت عمده‌ای کمتره دیگه، هر چی که یقین داری عمده‌ای می‌فروشی یا شک داری. صورت سوم هم توش تو همین صورت دوم گذاشتیم، صورت سوم تو همین صورت دوم، یعنی اونی که شک داری که خورده‌ای می‌خوای بفروشی یا عمده‌ای، چون احتمال می‌دی که عمده‌ای بفروشی، اونم بعد به همون قیمت عمده‌ای بده، یعنی خمس رو به مقداری که یقین داری قیمت سوریشه بعد حساب کنی، مورد شک برات توش جالب میشه. شما مرددی که اینو مفردن میفوشی، چه خوده میفوشی یا عمده میفوشی، چقدر الان خمس کردن شما رو میگیره؟ قیمت سوقیه برای شما الان اینجا باید قیمت عمده رو حساب کن، چون یقین داری به این مقدار خمس رو گردنت میاد. اما اونی که یقین داری خورده فروشی میکنی، اونی که دیگه نباید بیای به قیمت عمده خمسش رو بدی که، درست یا نه؟ اون قیمتش تو بازار خورده فروشیش اینقدره، در مغازه خورده فروشیش اینقدر است، درست یا نه؟ و شما هم یقین داری که به این قیمت میفروشی، قیمت سوقیه اون چیزی که یقیناً گذاشتی تو مغازت برای خورده فروشی، اون قیمت هم خورده فروشیه، تو بازار خورده فروشی قیمتش چقدر؟ همون مقدار خمس رو بده. حالا میخوای اضافه تر هم بفروشی، بفروش، میخوای اضافه تر بفروشی اشکال نداره، اما قیمت سوقیهش به عنوان خورده فروشی اینقدر است. این از این. پس ببینید این دو تا صورت رو باید فرق بزنید. بعد میگیم نه انفسنت الله رضا باه و اکثر من ذلک فلا بد من تخمیس زائد، البته اگر معونه رو کسر کرد و با چیز اضافه تر مون، مثلا احتمال میده که بفروش مقداری از بضایع رو، خمسش رو حساب میکنه بر قیمت سوقی جملتن عمده ای، لکن بعد از سنت الخمسه باها مفردن به قیمت اغلا، اینجا بعد مقدار زائد چیکار کنه؟ خمس بده به قیمت عمده ای خمسشو داده، اما بعد خورده فروخته، خورده فروختی اضافه تر فروختی، بعد برای خمسش اون مقدار زائد چیکار بکنی؟ خمسش حساب میکنی. این نسبت به این مسئله، چون که اینو دیگه شما به قیمت سوقیه خورده فروشی فروختی. اگرم شکت دیگه تو اینجا مصالحه میکنه. این نسبت به این مسئله اول. پس این که آقای خویی همه رو فرمودن به قیمت سوقیه عمده فروشی، اینو نه، اگر مقدارشو یقین داری که خورده فروشی میکنی، این قیمت سوقیه خورده فروشی باید حساب بشه، الا اینکه مشکوک باشی و همون قیمت کمتر حساب بشه، بخاطر اینکه براعت جاری میکنه نسبت به بیشتر. اگر بعدن بیشتر فروختی به قیمت خورده فروشی فروختی، حسابش بکن. این از این مسئله. یه مسئله دیگه ای داریم که قیمت اجناس گاهی وقتا متفاوت میشه. التجار والکسبه عندما یأتی رأس سنته، وقتی که سر سال خمسیشون اومد، هل یقومون ما عندهم من البضایع لأجل التخمیس، اون کالاهایی که نزدشون هست قیمت میگذارن برای تخمیس، بعد ما خمسو فرزن رأس مالهم قبلا، اینا رأس مالهم سرمایهشون قبلا خمسیشو دادن، اما این بضایع رو میان چیکار میکنن؟ قیمت گذاری میکنن به قیمت هلتی اشتروها بها او به قیمت هلتی یبیعونها فعلا للمشتری، یه قیمتی خریدن، یه قیمتی هم به مشتری دارن میفروشن. فروم ما تختلف قیمتها ولا انضباط لها، انضباطی نداره، یه میزان خاصی نداره، قیمتی بالا پایین میده. فروم ما با عب زیادتن او به نقیصه، گاهی وقتا گرونتر میفروشه، گاهی وقتا یه جنس هم که میاری دستش میدی به یه مشتری گرونتر میفروشه، به یه مشتری ارزونتر، یه مشتری میرسه بهش، الان تو بازه همینجوره میبینه از این میتونه خوب پول بگیره به این بیشتر، به یه مشتری دیگه نه به قیمتش، طرف گذاشته بود جنس و اونجا گفت یه میلیون 700 مثلا هیچ کس نمیخری، گفت این هم نمیتونم بفروشم، تا نفر بعدی مد گفت دو و نیم، تو چون دویی مثلا بودم دو و دیویس نمان گرفت خرید و رفت، خوشش اومد 300 تومن برای این قیمت آورد پایین. اینجوری هم تو به هر کی میبینه به این چقدر میتونه بفروشه، این قابلیتش چقدر داره، میگه انضباط مالی نداره. خلاصه حالا این خودش بند خدا داره اعتراف میکنه که من فروشنده انضباط مالی نداره کارم، چیکار باید بکنم؟ مرموهای خواهی جواب میدن، انما لازم فی وقت الاحتساب التقویم بالقیمت التي یبیع بها فعلا، ملاک اون قیمتیه که فعلا به اون قیمت داره میفروشه، ملاک اون قیمت فعلی است. چون یه سوالی که پرسید گفت آیا به اون قیمتی که خریدم بفروشم به اون یا به اون قیمتی که فعلا به مشتری دارم میدم؟ خب به مشتری چه قیمتی داری میدی؟ به اون قیمتی که به مشتری داری میدی بده. این حالا خلاصه آقای خویی هم فهمیدن ملاک اون قیمتی که خریدی نیست. خیلی از بازاری ها اینا یا اینا که میخوان خمس حساب کنن پارچه یه خریده، وقتی که میخواد حساب کنیم یه به قیمت خریدم حساب کنم یه به قیمتی که الان تو بازاره، معمولا اینا که خمس حساب میکنن این سوال ازتون میپرسن، معمولا همجور میبینید تا میخواد حساب بکنه آیا به قیمتی که خریدم بدم، جنس خریده دیگه، یا به قیمتی که الان تو بازار میمنم، قیمتی که همین الان تو بازاره. برنج مثلا برنجش که میخواد حساب بکنه قبلا یه قیمتی خریده، الان سر سال خمسی میخواد خمسیش بده، به اون قیمتی خریدم بدم؟ نه بعد میگه الان تو بازار میمنش چنده، به اون قیمتی بدی که الان تو بازار هست. بعد تحقیق و فقط یه نکته ما اضافه کردیم، اون که تو قیمتی که تو بازار الان میخوای خورده فروشیش هم حساب بکنی ببینید چقدره، ببین که کمتر میده، کف قیمت میشه قیمت سوقیه ای که شما میتونی بخری، به اون قیمت برو بده. تحقیق در جواب اینه که نل ملاک و قیمت سوقیه للبضایع لل قیمت التی یبیعها فعلا، خودش میخواد قیمتو بده فعلا، این ملاک نیست. ببینید آیه خویی تو عبارتشون یه عبارتی آوردن که این عبارت ما نمیپسندیم. ببینید فهمدن انما لازم فی وقت الاحتساب التقویم بالقیمت التي یبیع بها فعلا، خب بلکه این گرون میخواد بفروشه، درسته نه؟ یا بلکه خیلی آدم ارزون فروشیه، بازار یه جور میفروشه، این میخواد همیشه 10% پایین تر بازار بفروشه، من چه قیمتی میفروشم ملاک نیست، درست؟ ملاک اینه که قیمت این چیز تو بازار چقدره، تو میخوای ثواب کنی بعد کمتر بفروشی اون سر جای خودت، این الان به قیمت سوقیش خمس بهش که تعلق گرفته، به قیمت عرفیش تعلق گرفته، شما اصلا دلت خواست نصف قیمت بده، از پایین تر سرمایه هم بده، اونی که شما ملاکی یا گرونتر بده، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. لذا اینی که آقای خویی فهمدن به قیمتی که یبیع بها فعلا، این اینو تو جواب این گفتن میخوام ببینید تو مسئله سوال از دو تا شیخ کرده بود، اون قضیه سوال کننده خیلی عالمانه سوال مطرح کرده بود، این یکی فقط دو تا سوال مطرح کرده، به قیمتی که خریدم بدم، اونم این قیمت خریدو گفت، گفت به اون قیمت خرید بگم یا به قیمتی که با حمل و نقل و با انبارداریشو بدم، یا به شرکت اقوام اقسام مختلف 5 تا قسم پرسید، این فقط دو تا قیمت فرصت دو تا چیزو پرسیده، به قیمت خریدم یا به قیمت فروش فعلی. آخه خودت فهمیدن به قیمتی که می‌خوای الان بفروشی، اما کلمه دقیق نیست وقتی تو مقام استفتا میاد، چون قیمتی که الان خواهی بفروش شاید بالا پایین باشه، درسته یا نه، نسبت به قیمت سوقیه. ملاک آقای خویی خودشون قیمتی چی میگیرن؟ سوقیه میگیرن. چون این دوتا سوال پرسید آقای خویی اون قید جواب دادن، قیمت شرا ملاک نیست، قیمتی که الان خواهی بفروشی ملاکه. اما این دقیق، عبارت دقیق اینه که بهم بگن قیمت سوقیه نه قیمتی که تو بخوای بفروشی. پس بنابراین اینو باید اصلاح بکنی. ان الملاک هو القیمت السوقیه للبضایع لا القیمت التي یبیع فعلا سمان کانت اقل من القیمت السوقیه و اکثر منها. پس اینو ما باید توجه داشته باشیم، اینو اینجوری نباید جواب بدیم. فیاتی هنا التفصیل المتقدم فی القیمت السوقیه بین القیمت جمله و القیمه مفردا. اگر یقین داره که اینو مفردن میفروشه فعلیه ان یحاسب الخمسه علی اساسها، اگر یقین داره که جملتن میفروشه یا مردد در این مطلب، اینو حساب بکنه بر اساس قیمت عمده فروشی. و بعدش اگر با اهاب اکثر منها فلا بد من ان یخمس المقدار الزائد. پس ملاک اینه. اون نکته دیگه ای هم که عرض کردم، حالا شاید تو استفتاءات دیگه بیاد، اینم میتونین اضافه کنین، ولی ملاک اند اختلاف قیمت سوقیه بین الاقل والاکثر هو قیمت سوقیه الاقل. ملاک قیمت سوقیه اقل. اینم بنویسین که تو ذهنتون باشه که مشکلی نداشته. خب اون میشه سود سال آیندهش، سود سال آیندهش میشه. ببینی الان من یه چیزی قیمت سوقیه این جنسم، اینو من مخمسش کردم، درسته؟ حالا اون قیمتی که من مخمسن 1500 من مخمسش کردم، بعد سال خمسیم تموم شد دیگه، درسته؟ سال جدید این جنس من که 1500 قیمتش بود و من الان تو بازار 2 اصلا شما 2500 فروختم، درسته یا نه؟ چه 2 بفروشم چه 2500، درسته؟ من بعد هر چی که فروختم رپ هم سودشو بدم دیگه. 1500 هم میشه سرمایه مخمس من، اون 500 یا اون 1 میشه خودی که رپ. نه سال جدید مگه رپ به دست نیوردی؟ این میشه رپ سال جدید. اگه تو معون مصرف نشد خمس همین رپ رو باید بدی. نمیگیم حق صاحب خمس قیمت سوقی است، خمس نیمده رو حق صاحب خمس، این خمس اومده رو فایده، درسته؟ شما الان 1500 شما مخمس کردین، الان که میایین تو بازار وقت فروش اینو 2 میفروشین، 500 تومن میشه سودتون دیگه. این 500 سوده رو باید خمسشو بدین. ببینید اینجا اون ورش اینجور نیست. ببینید من دلم میخواد کمتر بفروشم، اگه دلم خواست کمتر بفروشم که نمیتونم از صاحب الخمس بزنم که این قیمت سوقیش اینقدر باید خمسشو بدم، درست؟ حالا وقتی که میخوام چیکار کنم، وقتی میخوام بفروشم، ملاک اینه هر چقدر شما سود بردی باید خمس سودو بدی دیگه، این که دیگه خیلی واضحه. هر چقدر من سود، حالا 500 سود بردم خمس 500 بدین، 1000 سود بردم خمس دیگه، نمیاد بگه شعار تو باید به قیمت بازاری بفروشی خمس اونو بدی. اینه که نگفته که، گفته هر سودی که به دست آوردی فایده رو باید سود خمسشو بدی، درسته؟ خمس مال قیمتیه که مال سوده دیگه. تو سال جدید سال 17 هم که آقای بهجت جواب دادن، اینم بخونیم. این سوال اینه: شخص اشترا بضایع التجارت بها. این خیلی مهمه، نمیدونم اگه همون سوال باشه. شخصی کالایی خرید که باش تجارت کنه، قبل این که پول این کالا رو بپردازه و قبل این که برسه موعد دفع پول، سال بهش خورد. کالا رو گرفتم، باید کالا ندادم، مر علیه الحول، فهل یتعلق الخمس به تلک البضایع مع ملاحظه ارتفاع قیمتها؟ آیا خمس به این کالاها تعلق میگیره با ملاحظه ارتفاع قیمتش؟ در این حال پولم هم من ندادم بابت این کالا. من ببینید آقای بهجت اینجا تو جواب اصلا انگار جواب این مسئله ها رو ندادن که این بهش خمس میگیره یا نه، الا به کنایه فرمودن اگر رأس و مالیه که لازمش داره، رأس و مالیه که احتیاج بهش داره، خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. خب اینو قبلا فتواشو دیده بودیم از ایشون، درسته نه؟ رأس المالی که لازم داره این خمس بهش نمیگیره. خب اینو که خب قبلا تو فتواشون دیده بودیم، صحبت سر اینه که خصوص این جنس که من گرفتم اما پولشو ندادم، اینو من چیکار باید بکنم؟ پولش 1000 الان ارتفاع قیمت پیدا کرده 15000، ببخشید 1500، درست؟ قیمتش 1000 من خریدم اما پولو ندادم، الان هم 1500 تو بازار، اما میخوام خمسشو بدم. خب الان من به چه قیمتی حساب بکنم؟ چیکار بکنم؟ فهمن دیگه سرمایه یکی بهش احتیاج داری خمس نداره. خب ما میدونیم فتوای بچت سرمایه ای که خمس بهش، سرمایه که بهش نیاز دارم خمس نداره. اما من سوالم اینه، جنس آقای من یه چیز بهتون بگم، این مسئله جواب تو راه حل اینجا خیلی کمکتون میکنه. نمیدونم مسئله رو دیدین یا نه، اگر کسی بره وام بگیره، میره 1 میلیارد وام میگیره، میخواد باش کار کنه، وام میگیره، وام اشتغال شروع میکنه باش کار کردن، 1 میلیارد الان داره قرض گرفته دیگه، این قرضشه، ملکشم هست، باشه هر کاری که دلش بخواد میکنه میکنه. الان سر سال خمسیش رسید، این بدبخت بیچاره هنوز هم قسط وامشو هیچی شو ادا نکرده. شما میگه 1 میلیارد و بعد 200 میلیون خمس بدی، میگه همون اول کار من 1 میلیارد وام گرفتم هنوز قسطشو ندادم، 200 تومن آقایی میکنه از من بگیرن، بانکم که بخواد دریاشو بگیره دیگه، من بدبخت دو عالمم. ببینید اینجا شما از این شخص خمس نمیگیره. چرا؟ میگید هر چقدرشو که خمسشو ادا، هر چقدرشو که بدهیشو ادا کردی داخل در ملک شد، اون خمسشو بده. یعنی اون قرضی که شما گرفتی ولو ملکت شده اما به ازاش بدهی داری، درسته یا نه؟ پولشو هنوز ندادی، داری با سرمایه خودت قرار دادی اما خمس نداره. میگه حالا من از این 1 میلیاردی که گرفتم، قرض گرفتم، 50 میلیونشو کار کردم بدهیامو ادا کردم، سال اول 50 میلیون من بدهیامو ادا کردم، قسطاشو دادم، حالا 1 میلیون دستم هست. میگیم آقا این 1 میلیون چقدر سود بهت داده؟ میگه مثلا 20 میلیون تومن فعلا سود بردم، یه مقدارم سود به خرج زندگیم کرده بودم، 50 میلیون تومن از بدهیامو هم دادم. شما خب چه جوری حساب می‌کنی؟ معونه‌شو کسب کرد، معونه زندگیشو 20 میلیون اضافه در از این 1 میلیارد داره، از این 1 میلیارد هم 50 میلیونشو خمس داده. چقدر خمس باید بده؟ اعلام طائفه چقدر باید خمس بده؟ 10 میلیون بچه 10 میلیون خب 20 میلیون در مال خودش 20 تومن سود کرده، خب اونم باید خمسشو بده دیگه، یه نظر دومی نده. ظاهرا اینه که پس این ببینید یه 50 میلیون رو از اون 1 میلیارد ملک خودش شد، یعنی دیگه الان بابتش بدهی نداره، سرمایه‌ای که بابتش بدهی نداره فعلا 50 میلیونه، اون 950 میلیون تومن الان قسطاشو نداده، بابا این مال خودش نیست در حقیقت، از بانک قرض گرفته باش کار کنه، الان بدهیشو نداده. این حسب ظاهر ملکش هست تا از بابا که قرض گرفته، اما بدهیشو نداده، این 950 خمس نداره، این 50 تومانی که بدهیشو داد شد سرمایه خودش، درست؟ یه 20 میلیون هم سود کرد، اونم بذاره روش 70 میلیون خمس 70 میلیون بده، این خمس 70 میلیون باید بره بده، درست؟ حالا ببینین اونجا میگن 1 میلیارد رو نمیخواد بده، این بدبخت بیچاره هم رفته یه معیسر کالا گرفته برای اینکه باش کار کنه، میگه من هنوز پولشو ندادم، پول این کالا رو نداده، با این کالا خرید فروش می‌کنه، کالایی که پولشو ندادی چیه؟ به ازایش بدهی داری، اون بهش خمس تعلق پیدا نمی‌کنه. این یه نکته. ببینید حالا تو جواب انکان من رأس المال المحتاج الیه معاشهی به حسب شأن فلا خمس فی، این به احترام هم فرمایش آقای بهجت که ما هم مبنا رو قبول داریم، و فی صورت عدم الاحتیاج فلا خمس فی البضایع التی لم یوفی ثمنها، اون کالایی که ثمنشو نداده خمس نداره، اما دو تا چیز خمس داره. یک چیز اینه که ببینید فرض این بود، من این 1 میلیارد الان کالا، فرض کنید کالا گرفتم، پول که دیگه ارتفاع قیمت نداره که، درسته نه؟ اما کالا ارتفاع قیمت داره، من این کالایی که گرفتم فرض کنید 1 میلیارد پولش هم ندادم، از یه بند خدایی به اعتبار من کالایو به هم داده، گفته باش خرید و فروش بکن، بعد پولشو بهم بده، میکنن بعد بازاری قوی، میگم برو خودت بفروش و پولشو من بده. این پولو هنو نداده، هیچ سرمایه هم بدبختی بیچاره نداره، دست خالی خالی. این یه میلیاردشو هنوزم چیزی فرض کنید نفروخته، یه میلیارد کالا داره. خودش فرض کرد، ببینید گفتش که هل یتعلق الخبز به تلک البضایع مع ملاحظت ارتفاع قیمتها. این کالا که یه میلیارد بوده گرفته، خیلی دقت کنید، قیمتش رفته بالا. خوبه؟ قیمتش رفته بالا، یه میلیارد شده یه میلیارد و صد. درست؟ یه خرید و فروشی هم توش انجام داده، مثلا فرض کنید سودی برده. اگر سودی برده، رب که فایده است باید خمسشو بده. اما خود کالا اصلا این یه میلیارد و گرنو رئیشو نداده، پولشو نداده، خمس نداره، مثلا پولی که قرض میگرفت. درست؟ اصلش خمس نداره، اما ارتفاع قیمتشون که دیگه بدهی، ارتفاع قیمت دیگه نمیخوای بدی. قیمت کالا 100، قیمت کالا 1 میلیارد بود، الان شده 1 میلیارد و 100. درسته یا نه؟ این 100، این 100 میشه چی؟ میشه سود شما. درسته یا نه؟ ارتفاع قیمت میشه سود شما. سلام علیکم. وقتی این ارتفاع قیمت شد سود شما، خمس اینو باید چیکار کنی؟ بدی. پس نسبت به این کالا، نسبت به اون 1 میلیاردی که هنوز برفرض این آقا نرفته سمنو بده، خمس اون کالا تعلق پیدا نمیکنه، ولو به این رسول مال احتیاج هم نداشته باشه. مال کلام مال خودش نیست، مال دیگری داره باش کار میکنه، به ازایش بدهی داره، الا اینکه بدهیشو داده باشه. بر مقدار که بدهی داد، اون مقدار باید خمس بده، اما ارتفاع قیمتشو دیگه نمیره بدهی بده. با اون ارتفاع قیمت سود خودشه، با درسته یا نه؟ پس اون میشه سود خودش، سود ارتفاع قیمت، و اون منفعتی که از این کالا میبره، اون ربح و فایده که از این کالا میبره، اونو باید چیکار کنه؟ خمس اونو بده. اما خمس اصل کالا رو نمیخواد بده. این جوری که جواب دادن، فرمودن که اون رأس المالی که لازم داره خمسش تعلق پیدا نمیکنه، مفهومش میشه که اگر لازم نداشته باشه این بهش خمس میگیره، در حالی که چون به ازاش بدهی داره ما میگیم خمس نمیگیره، فقط خمس به ارتفاع قیمتش تعلق پیدا میکنه. این رو قاعده است. چرا مال خودشه؟ ببینید فقط مقابلش بدهی داره، التماس داره. چون مقابلش بدهی داره، ما میگیم به مقدار اون جنس داخل در مالت حل نشده. به اون معنا که ببینید ما که میگیم داخل در مالت نشده، نگه مال تو نیست. درسته با پول دیگری که کار نمیکنه که، عامل مضاربه که نیستش که. وقتی هم که میاد قرض میگیره، ما این که میگیم خمس نداره و این اعلام میگن وقتی که وام گرفتی هنوز قسطشو ادا نکردی خمس نداره، از باب این نیستش که ملک شما نیست، از باب این که فایده صدق نمیکنه، چون به ازاش بدهی داره. اینو همین الان گرفته به ازای خود همین جنس بدهی داره، اینی که نشون نمیگن فایده که. درسته؟ شما رفتی از کسی یه چیزی گرفتی باش کار کنی، بهم میگه فایده شماست، یا فایده من چیه که من باید برم پولشو بدم؟ درسته نه؟ از باب اینه که فایده صدق نمیکنه. اما وقتی که این کالا رو گرفتی، مثلا 100 میلیون گرفتی الان 110 میلیون تومان ارزش شد تو بازار، اون 10 میلیون فایده است یا نه؟ فایده است. پس باید خمس فایده رو بدی. یا اگه از این کالا از خرید و فروشش یه لپی کردی، خمس خرید و فروش رو سود رو باید بدی.
اینکه دینش ادا کنه، مثلا اونجا نصفی از مال فروخت،
حالا اون نصفی که فروخ، اون حرفش جدا. ببینید اگر این نصف فروخ، فرض کنید نصف رو جاش گذاشت، پولو گرفت، این پوله، این مقدار پولی که الان آورده تو اینجا، سودی که برش دست داد باید بده، ولی اگه رپی داشت باید بره سپشو بده، سود رپشو بده، هر چی فایده صدق کنه. این اگر حتی
مثلا نصفی از پولم به پرداخت نکرده بود، نصفی از
بادو
مثلا
پشت
پرداخت نکرده،
مثلا
پشتشو پرداخت
کرده، حالا اون یه مسئله جداست. ببین اون بازی مسئله جدا میشه، این که حالا اگر فروختم، حالا این تبدیلش کردم به پول، این پول اونم ما میگیم پولیه که باید بدی بدی به اون، مقدار که مال سرم هست باید بدی به اون، این مسئله دیگه ایه. و بازی میخوام با این مسئله خلط نشه. اون کالایی که الان پولشو ندادم خمس نداره، تبدیلش هم کردم به پول، این پولا رو در بس باید برم بدم به او، اینم خمس نداره، اینم مثل همونی که پول قرض گرفتم. وقتی پول قرض گرفته باشی میگن خمس بدی یا ندی؟ میگن نده، چون فایده که نیست دیگه. پس اون مقداری که به ازای اون پولیه که از دیگری رفته گرفته به عنوان قرض، اون مقدارش خمس نداره. باشه، بازم خمس نباید بده. شما الان وقتی که پولیو میگیری به عنوان وام میگیری، مثلا 100 میلیون که باش کار کنین، چون سررسیدش نرسیده باید بین خمسشو بدین؟ نمیشه. آقا اینا خودشون هم میگن نه، یعنی مبنای خود ایشون هم اینه که نه. چطور تو قرض میگن نه؟ شما رفتی قرض گرفتی از بانک، هیچی خودت واقعا سرمایه نداشتی، این پول گرفتی که باش کار کنی، سررسیده میکنه نرسیده باشه بازم خمس نداره، چون که این پول از دیگری گرفتی ولو به اعتبار قرض داخل در ملک شماست، اما به ازاش شما بدهکاری داری به اون شخص، یعنی در حقیقت فایده ای نبردی، اونی که فایده نبردی خمس نداره. درسته؟ رو قاعده است، این مسئله هم قاعده است. حالا انشاءالله تتمش و فردا جلسه بعدش. صلی الله علیه و سلم.